بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 164، سطر دوم. و قال فی تعلیقات، تعلیق الاول و یعرف و کل شیء من ذاته لا علی ان تکون الموجودات علتا لعلمه بل علمه علت له. من قبل از این که شروع کنم به توضیح کلام طریقات، در جلسه دیروز آخرین جمله‌ای که خونده بودم این بود: فلا یکون هناک انتقال فی المعقولات. اینو من یادم رفت بگم، متفرع بر علی نحو المعقولات العقلیه لن نفسانی، متفرع بر اونجاست. یعنی اون چه که در ذات خدا مرتسب است علی نحو معقولات عقلیه است، نه علی نحو معقولات نفسانیه. چون علی نحو معقولات عقلیه است، فلا یکون هناک انتقال فی المعقولات. روشن بود، ولی خب حالا گفتنش خوب بود. بحثی که داشتیم این بود که علم خداوند به ما عطا چگونه است. نظر ابن سینا این بود که به نحو صور مرتسم است، صوری در ذات واجب تعالی مرتسم میشه و اون صور چون صور هم امور خارجی است، اون امور خارجی رو نشون میده. به اونا علم خدا هستن، به ما عدا، به امور خارجی. بعد فرمود که ارتسام اونها هم در ذاته، نه در امر دیگر. و بعد اشاره کرد به این که این علوم هم علوم فعلی هم انفعالی نیستند. اشاره کرد به این که این علوم علوم فعلی هم و انفعالی نیستند. ما خواستیم عبارات دیگری که ایشون در اون عبارات اشاره کردن به این که این علم فعلی است، اونها رو هم بیاریم. چند عبارت از شفا آوردیم، حالا میخواییم عبارتی هم از تعلیقات، یا چند عبارت هم از تعلیقات بیاریم. در این عبارت ها بیشتر نظرمون به همینه که علم خداوند رو به ما عدا علم فعلی بدونیم، یعنی علمی که ما عدا رو ساخته. کلام اول ابن سینا صریح در همین مطلبه که موجودات علت علم خدا نیستند. تا علم خدا گرفته شده از موجودات باشه و علم انفعالی قرار داده بشه، بلکه علم خدا علت موجوداته، یعنی خداوند اولا عالم است بعدا اون معلومات رو ایجاد میکند. مثال میزنه به بنا که علمش علت بناست، نه بنا علت علم باشد. بعد مثال میزنه برای علم انفعالی، به این که علم ما به سما علم انفعالی است، نه اینکه علم ما سما رو ساخته باشه، علم ما از سما خارجی گرفته شده. بعد از اینکه این مثال تموم میشه، علم فعلی و انفعالی با مثال مشخص میشه، ایشون در مورد خداوندم دوباره بحث رو مطرح میکنه. میفرماد که قیاس موجودات به علم خداوند مانند قیاس موجوداتی است که ما با افکارمون استنباط میکنیم و میسازیم. یعنی ما فکری رو در ذهن خودمون احداث میکنیم، بعد اون فکر رو در خارج موجود میکنیم، به وجود خارجی در میاریم. نسبت موجودات به خداوند مانند نسبت این موجودات است به ما، یعنی همونطور که اون موجودات ساخته علم ماند، موجودات جهان هم ساخته علم خدا. به تعبیر دیگه علم خدا علت است برای موجودات خارجی، همونطور که در این نمونه که گفتیم علم ما علت است برای موجودات خارجی که میسازیم. صنعتی رو میخوام مثلا بسازیم، اول در موردش فکر میکنیم، یه چیزی در ذهن میاریم، بعد اون چیز رو در خارج پیاده میکنیم. این موجود خارجی معلول اون علم ما و ساخته شده از طریق علم ماست. تمام موجودات جهان نسبتشون به علم خدا این چنینه که همه رو خداوند با علمش ساخته، و چنین نیست که موجودی ساخته شود بعد خدا به اون موجود عالم شود، بلکه موجود رو اول عالم می شود بعدا می سازد. بعد مقایسه کرد بین علم ما و علم خدا، موجودی که از ما صادر میشه با موجودی که از خدا صادر میشه، این مقایسه رو کرد. این مقایسه درش فارقی هم وجود داره، در اینی که این جامع بین این دو هست فارقی هم هست. جامع اینه که علم ما سازنده است، علم خدا هم سازنده است، این جامعه، هر دو سازندگی دارن. اما فارق اینه که علم ما تنهایی سازنده نیست، علم ما با کمک، با مصالح، با موادی که در اختیار داریم، با همه اینها همراه میشه تا یه بنایی رو بسازه. اینطور نیست که صورتی که در ذهن منه بلا فاصله یه بنا در خارج درست کنه. من باید برم بنا باید بریم مهندس بیاریم، حالا مهندس هم بگیم خود کسی که نقشه کشیده، باید بره بنا بیاره، باید مصالح بیاره، کارگر بیاره تا بالاخره این بنا ساخته بشه. یعنی احتیاج به امور دیگه هم هست، تنها علم سازنده نیست. علم ما به اضافه خیلی چیزایی که باید زمینه بشه وقت سازنده میشه، در حالی که علم خدا اینطور نیست. همین اندازه که عالم میشه بدون احتیاج به معین، بدون احتیاج به مصالح، اون معلومش تو خارج حاصل میشه. پس بین این مثالی که ما زدیم و بین اون ممثلی که در موردش میخوام بحث کنیم که علم خداست، اگرچه جامع وجود داره ولی فارق هم وجود داره. ایشون هم به جامع اشاره میکنه هم به فارق. این کل مطلبی است که در تعلیقات، در این تعلیقی که میخوام بخونیم هست، که پس در ابتدا ایشون در تعلیق میگه که علم خدا علت هست، موجودات علت نیستند. بعد میاد در مورد ما مثال به بنا میزنه، میگه در بنا هم علمش علت هست، بنا علت نیست. بعد اشاره میکنه به علم انفعالی که علم گرفته شده از سماه. بعد از اون دو مرتبه برمیگرده مقایسه میکنه بین علم خدا و علم ما، هم جامعش رو نشون میده هم فارقش رو نشون میده که توضیح دادن. صفحه 164 سطر دوم و قال فی تعلیقات تعلیق چاپایی که ما از تعلیقات در دست داریم مصدره به تعلیقون، تعلیقون نیست، ولی ملا صدر در جلد 6 اسفار از تعلیقات زیاد مطلب نقل کرده. اول هر مطلبی تعلیقون را آورده، ایشون هم همین کار کرده. پیداست که در نسخه‌های قدیم تعلیقات تعلیقون تعلیقون بوده. الاول یعنی الاول تعالی، یعرف و کل شیء من ذاته. این من ذاته رو من در جلسه اسفق هم معنا کردم، دو تا معنا برش گفتم. من ذاته یعنی بلا معلمه، یا من ذاته یعنی از علمی که به ذاتش دارد، لازم نیست از طریق دیگری عالم بشه، از همون ذات خودش عالمه. یعنی ابتدا عالم میشه بعدن ایجاد میکنه، نه اینکه از اون امر موجود فی الخارج عالم بشه. من ذاته عالم میشه، نه من شیء خارجه. لا الا ان تكون الموجودات علتا لعلمه. این چنین نیست که موجودات علم خدا باشن، علت علم خدا باشن و خدا رو عالم کنن، خدا با توجه به اونا عالم بشه. بل علمه علت لها، علم خدا علت موجوداته، یعنی اول عالم میشه و با این علمش موجودات رو میسازه. مثل این که بنا ابدا میکند، اختراع میکند در ذهن خودش صورت بیتی را، فیبنیه، بعد این بیت رو بنا میکنه علا ما هو بفزن، به همون نحوی که در ذهنه، علا ما هو بفزن، به همون نحوی که این بیت در ذهن آمده، به همون نحوی بناش میکنه. پس اون وجود ذهنی بیت علت می شود برای وجود خارجی بیت، و چه این علمی می شود علم فعلی. فلولا تلک سوره، اگر این صورتی که فلولا تلک سورت المصبرت من البیت فزن، اگر این صورتی که تصویر شده از بیت در ذهن نبود، لم یکن للبیت وجودون، بیت وجود نمی گرفت. یعنی بیت از این علم صادر شده، و الا اینطور نبود که اول از یه جایی وجود بگیره بعدن علم رو تولید کنه. اگر اون علم نبود این بیت نبود، پس معلوم میشه علم علت شده و این بیت معلوم شده، عکسش نبوده. فلم تکن صورت البیت علتا لعلم البنا، صورت بیت علت علم بنا نشده، چون اگر اون علم نبود بیت نبود تا صورتش را به ذهن بنا برسونه. ولی الامر بالعکس، یعنی صورت بیت علت است، بلکه علم، نه اشتباه گفتم، ولی الامر بالعکس یعنی علم بنا علت است برای صورت بیت خارجی. و ما کانه به خلاف ذلک، یعنی علمی که خلاف این چنین علمه، این علم علم فعلی بود که جلوتر از موجود خارجی حاصل می شد. و ما کانه به خلاف ذلک یعنی علمی که خلاف این علمه. مثل علمی است که از سماع گرفته میشه. یا ما کانه به خلاف ذلک، و شاید اینطوری بتونیم معنا کنیم، چون مثالی که میزنه احتیاج داره به اینکه اینطوری معنا کنیم. یعنی موجود خارجی که به خلاف ذلک است، یعنی علت است برای علم ما. اون در مثال بنا موجود خارجی معلول علم ما بود و علم ما علت بود، اما حالا میخوام موجود خارجی پیدا کنیم که به خلاف ذلک باشه، یعنی اون علت باشه معلول نباشه. و ما کانه به خلاف ذلک فینهو کسما، موجود خارجی است مثل آسمان که علت علم ما به سما است. فإن وجودها علت لعلمنا بهی بها، وجودش علت می شود که ما عالم به این بشیم. وجود سما علت میشه که ما عالم به سما بشیم. چنین نیست که علم ما باعث بشود که سمایی پدید بیاد. خب تا اینجا مثال تموم شد. حالا میخواد بین موجودات و علم خدا از یک طرف و موجوداتی که با استم و فکر ما حاصل می شوند از طرف دیگر مقایسه کنند. موجوداتی که با فکر ما حاصل می شه مثل همین بنایی که با فکر بنده حاصل می شه، صنعتی که با فکر صنعتگر تولید می شه، تمام این موجوداتی که با فکر ما موجود می شن همه معلول فکر ما هستند. همچنین موجودات خود جهان همه معلول علم خدا هستند. پس همونطور که فکر ما علت است برای این موجودات خارجی، علم خدا هم علت است برای موجودات خارجی. این فارق، این جامعه بین این دوتا، بعدم فارقشو مثال میزنه که توضیح میده که انشالله وقتی رسیدم میخونه. و قیاس موجودات به علتشون که خداست، یا بهتره که بگیم به علتشون که علم خداست، ولی در مصدر یعنی در خود تعلیقات اصلا علتها نداره. و قیاس الموجودات الى علمهی تعالی است، موجودات رو با علم خدا میسنجه، که به نظر میسه این عبارت بهتره، چون اصلا بحث ما در همینه، بحث ما در اینه که علم رو علت بگیریم. حالا کلمه خود علم بیاد بهتر از این کلمه علت بیاد. قیاس موجوداتی است که ما با افکارمون استنباطشون میکنیم، یعنی ما که صنعتگریم، ما که بنایی، ما که این کارها رو در خارج با علممون انجام میدیم، ما موجوداتی داریم که با فکرمون استنباطشون کرده بودیم. حالا قیاس موجودات خارجی به علتشون یا به علم خداوند مثل قیاس موجوداتی است که ما با افکارمون استنباطشون میکنیم، یعنی اول بهشون وجود فکری میدیم، ثم نوجدها، بعد ایجادشون میکنیم در خارج. فإن الصور الموجودة من خارج علتها الصور المبدأة في أذهاننا. این عبارت که ملاحظه میکنید در فارسی میگیم صوری که موجود میشوند فی خارجه، اما در عربی من میاره، من خارجه گفته میشه، علال خصوص اونجایی که الف لام برای خارج نیارند. فإن الصور الموجودة من خارجه، این صوری که در خارج موجودن، علتشون همون صوری هن که در اذهانمون ابدا میشن، همون صوریست که در اذهان ما صنعتگرا و بناها ابداع میشه. موجودات خارجی همین صورت ذهنی ما میسازه، که اول ما یه چیزی رو در ذهن میاریم و تو خارج میسازیم. البته ابن سینا نمیگه صنعتگر و بنا، من برای روشن شدم گفتم صنعتگر و بنا، ولی احتیاج به این نیست. حتی کسی که مثلا زمین رو جارو میکنه، اول تو فکرش صورت جارو کردن رو میاره، بعد مشغول میشه. کسی که میخواد رخ، ظرف، امثال زارک بشوره، کسی میخواد راه بره، همه کارهایی که ما داریم انجام میدیم این چنینه، اول صورت اون کار رو تصور میکنیم، بعدا انجامش میدیم. در صنعت روشنتر بود، لازم هم مثال به صنعت زدم. بله، همه کارهایی که ما میخوام انجام بدیم، همه چیزهایی که میخوام در خارج ایجاد کنیم، چه اعراض باشن چه جواهر باشن، اول صورتشون در ذهن ما میاد، بعدن ما انجامشون میدیم. خب از ولکن الباری میخواد فارق رو بیان کنه، تا حالا جامعه رو گفت، حالا میخواد فارق رو بگه. لکن باری تعالی در وقتی که میخواد ایجاد کند این اشیاء خارجی را، احتیاج به ابزار نداره، احتیاج به دست آوردن مواد و اصلاح مواد نداره، برخلاف ما که باید این آهن رو صاف کنیم، نمیدونم اون تخته رو میخش رو بکوبیم، وسیله میخواییم از این چیز رو، تا بالاخره اون تکه میخواییم بسازیم ساخته بشه. لکن باری تعالی
بله
فإن الصور الموجودة من خارج، یعنی صوری که در خارج موجودن، مثل صورت بیت، مثل صورت این ماشین، مثل صورت این کتابی که من صحافیش کردم. علتها یعنی علت این صور خارجیه که وجود خارجی دارن، همون صوریست که در ذهن ما ابداع شده. یعنی علت این صور خارجیه صور ذهنیه ماست. ما اول صور ذهنیه داریم، با این صور ذهنیه من کار خارجی رو انجام میدیم و این شای خارجی رو میسازیم.
صور نوعیه.
بله؟
صور نوعیه که در خارج موجود هم.
نه
نوعیه شخصی هرچی هست. چرا صور خارجی هم داریم، صور ذهنی هم داریم.
موجودات خارجی هست، صورشون
موجودات خارجی بی صورت هست یا با صورت هست؟ با صورت هست دیگه، صورت چون تو خارج هست دیگه. موجودات در خارج هستن، اینایی که در خارج هستن صورت دارن، ماده خالی که نیستن. پس صور خارجی هم ما داریم. اینطوری چه فقط صور هم ذهنی هست؟ صورت جسمیه نوعیه شخصیه، همش صورت جسمیه نوعیه شخصی. این بنایی که من میسازم صورت جسمیه داره، صورت نوعیه داره، صورت شخصی هم داره. این بنا با اون بنایی که کنارش ساخته شده فرق میکنه. چیش فرق میکنه؟ نوعش که فرق نمیکنه، اینم بناست اونم بناست، شخصش فرق میکنه. صور خارجیه بگید صور جسمیه نوعیه شخصی، همش همه با اون صورتی که من در ذهنم دارم ساخته میشه. اول من در ذهنم یه صورتی ترسیم میکنم، اون میشه صورت مبدعی ذهنیه. بعد همین صورت رو به وجود خارجی در خارج موجود میکنم، میشه صورت خارجی.
اصلا التفات درش
شرطه؟ بله؟ التفات به صورت شرط نیست، التفات به اون شیء خارجی شرطه. یعنی من باید بدونم که اون شیء خارجی رو دارم میسازم با چه صورتی میسازم، ولی اون صورتی که تصور کردم لازم نیست دوباره تصورش کنم، علم به علم لازم ندارم. همین اندازه که صور میاد میتونه منشأ خارج بشه، حالا چه من عالم به این علمم باشم چه نباشم. بله؟
من صور میدنه خیلی خارج
اینو من توضیح دادم الان، همین الان گفتم من با فی فرق میکنه. همین که شما میخواد من گفتم که فعل خارج هم میتونست بگه، ولی غالبا من خارج میگن، علل خصوص اینجایی که الف لام نداره. عربی فارسی خیلی یکی نیست، یکیش نگیرید. اونم عربی هم نیست اینا. که عربی های ابن سینا بعضی قسمت هاش ساخته خودشه، که اینو من بارها عرض کردم. البته اینو نمیگم ساخته خودشه، این که رایجه. لیکن الباری لم یکن یحتاج الى استعمال، یعنی به کار گرفتن ابزار و اصلاح ماده. مثلا کسی که میخواد بنا بسازه ماده رو اصلاح میکنه. اصلاح میکنه یعنی چی؟ یعنی مثلا گچ رو میاره توش آب میریزه آمادش میکنه برای استفاده، یا این گل رو میسوزونه میپزتش تا بشه آجر و آماده بشه. اینا اصلاح ماده است. ماده خاکه، اصلاحش میکنه، یعنی به صورت آجر درش میاره. یا فرض کنید سنگ آهک رو یا سنگ گچ رو میکوبه تا به صورت پودر در بیاد، بعد آب میریزه تا بتونه ازش استفاده کنه. اینا اصلاح ماده است. یا ماده رو نمیتونی به وجود بیاری، ما ها نمیتونی ماده رو به وجود بیاری، ولی میتونی ماده رو اصلاح کنیم، یعنی جوری عمل کنیم که آماده بشه برای استفاده. خدا احتیاج به خلق، احتیاج به اصلاح ماده نداره، یعنی این کارا لازم نیست. خودش ماده رو، صورت رو، همه رو با همون علمش میافرینه. لیکن الباری تعالی لم یکن یحتاج الى استعمال، یعنی به کار گرفتن آلت و اصلاح ماده، بل کما یتصور یجب وجود شیء به حسب تصور. کما رو ما در اینجا به معنی به محض اینکه میگیریم. ابن سینا کمای به معنی به محض اینکه زیاد داره، زیاد تو عباراتش هست. البته به معنی خودش هم میتونید بگیرید آنچنان که تصور میکند، ولی خیلی روون نمیشه. به محض اینکه معنا کنید خیلی روون میشه، بلکه به محض اینکه تصور می شود اون شی، یجب وجودش به حسب تصور. احتیاج به زمان گذاشتن و کمک گرفتن و مادر اصلاح کرده به افسار زلک نداره، به محض حصول علم معلوم حاصل میشه. به محض این که کما یا تصور، همون لحظه ای که تصور می شود وجود شی به حسب اون تصور واجب می شود، ولو هیچ وسیله یا فاصله موجود نشه. اما نحنو، این اما نحنو سر خط نوشته، ایبی نداره ولی خوب بود سر خط نوشته نمی شود. اما نحنو فنحتاجو، ما علاوه بر تصور، ما تصور یعنی علاوه بر تصور، علاوه بر تصور احتیاج داریم الى استعمال آلات، به کار گرفتن آلات. و نحتاج و الى شوق الى تحصیل ذالک المتصور، باید شوق پیدا کنیم به اینکه متصور رو ایجاد کنیم. گاهی از اوقات یه چیز تو ذهنمون تصور میشه، اصلا تو فکر ایجادش نیستی، شوق به ایجادش نداری، خب مسلمی ایجاد نمیشه. اما خداوند احتیاج به شوق هم نداره، به معنی که علم پیدا کرد در خارج موجود میشه. این علم، علم فعلی بسیار قوی است که هیچ احتیاج به چیزی دیگه نداره، تأثیر گذاریش احتیاج به زمینه نداره، احتیاج به گذشته زمان نداره. اما ما اینطور نیستیم، علاوه بر این که تصور لازم داریم، استعمال آلات و ابزار رو لازم داریم، و نحتاج الى شوق الى تحصیل ذالک المتصور، ما احتیاج داریم به اینکه شوق پیدا کنیم به اینکه این متصور رو در خارج تحصیل کنیم. علاوه بر شوق، طلب لتحصیل ها، اقدام کنیم برای تحصیلش. شوق تنها کافی نیست، ما شوق پیدا میکنیم یه گوشه میشینیم چی اتفاق نمیفته، باید جستجو کنیم تحصیلش رو، اقدام کنیم برای تحصیلش تا موفق بشیم. فل اول و غنی عن کل هازا، خداوند غنی از همه این هاست، از استعمال آلات، از شوق الى تحصیل و از طلب الى تحصیل، از هر سه می نیاز.
اشکالات روی صحبت ها هست، آقایون گفتن که مثلا تصور برای خدا ذهن خارج درست کرده، یک دوم این که می هرگ تا تصور کردیم برای خارج موجود می دهست، خداوند از ازل به اینا علم داشته، آن اینا در لایزال موجود می شن.
اشکالی فرم یه مسیحی رو نمیفهمید،
من نمیدونم میفهمید عبارتش اشکال نمیدونم ایشون که به محض تصور بعد میگه صورت هم که ازلی هستن.
ببینید این روحیه رو در خودتون بذارید که
بی اشکالی بزرگان ماست، من نیست
میدونم. ببینید این روحیه رو در خودتون بذارید که وقتی به کلام ابن سینا یا خواجه یا ملا صدر رو برخورد کردید، فکر کنید اینا زحمت کشیدن و فکر کردن، وقت شما تصمیم میگید اشکالاتی که به ذهنتون میاد حلش کنید. این خیلی برای خودتون خوبه، اشکال به ذهن میاد، ظاهر عبارت به قول شما اشکال داره، ولی اشکالات خودتون حل میکنید. وقتی خوشبین باشید به نویسنده، اشکال حل میکنید، میگید پس این اشکال نداشته کلامش، من باید ببینم چطوری میتونم حلش کنم. ولی اگه خوشبین نباشید از اول اشکال میکنید. مثل ابن سینا و خواجه و صدرا و امثال اینها افرادی هستن که نمیشه به آسانی روشون اشکال کنید.
مولا صدرا رو دیدی تو جلد نو چجوری میپره بهشون؟
جلد نو خب نمیخوام بگم هیچ اشکالی نیست، هیچ من نمیگم ابن سینا نه، بزرگتر از ابن سینا هم اشتباه میکنه وقتی معصوم نباشه. اشتباه برای همه هست. میخوام عرض کنم زود اشکال نکنیم، اول فکر کنیم، اگر تونستیم حل کنیم خیلی خوبه.
حل شد که خب مناسبه حل کرده اینا رو، چون ما حل کردن اگر پس حرفشون اشکال داره، ما حل کردن دیگه، مناسبه بعد اینا رو حل کردن، بعد به اینا کاملا اشکال میکنن که این حرفی که شما مثلا میزنید برای خدا ذهن درست میکنه.
اشکال اول شما، اشکال اول شما این بود که ابن سینا برای خدا ذهن درست کرد و تصور درست کرد، این اشکال از کجا به دست آمد؟ از کلمه تصور به دست آمد.
بله، چون خارج و ذهن تقابل با هم دارن. بله. اگه خارج درست میکنیم برای خداوند مطلق، پس باید ذهن هم درست کنیم.
خارج درست میکنه برای خدا، پس باید ذهن درست کنه. کلمه تصور به کار برده و اینجور چیزها همه نشون میده. این اون اشکال بعدیه، دومه. اشکال اول من استیو بکنم، اشکال اول شما این بود که خدا با این از کلمات ابن سینا در میاد که خداوند دارای ذهنه. چرا؟ چون خارج درست میکنه، ذهن درست خارج وقتی درست میکنه پس ذهن درست کنه. از طرفی کلمه تصور به کار برده، اینا همه نشون میده که برای خداوند ذهن درست کرده، در حالی که خداوند ذهن نداره. ذهن مال ما هاست، حتی عقول هم ذهن ندارن، ذهن مال ماست. من دو جواب از این اشکال شما میدم. یکی جوابی که شاید خودم هم نپسندم ولی بالاخره میگم. جواب اولی که شاید نپسندیم اینه که ذهن در ما معناش چیه؟ ذهن در ما معناش صفحت و نفسه. صفحه نفس رو بهش میگن ذهن. نفس در مرتبه بصر ادراک میکنه، در مرتبه ادراک بصری میکنه، ابصار میکنه، در مرتبه گوش میشنوه، در مرتبه تعقل تعقل میکنه. این صفحه رو نگاه کنید، ذهنه که صورت توش میاد. صورت منتبع میشه تو ذهن، یعنی منتبع میشه تو نفس. ذهن یه چیزی دیگه نیست، یه چیز جدای از نفس نیست، خود نفسه. تو اون بخشای ادراکی نفس بهش میگیم ذهن. حالا توجه کنید، نفس ما یعنی خود ما، پس ذهن در این صورت یعنی خود. ذهن رو معنا کردیم به معنای صفت و نفس، صفت و نفس یعنی خود ما، پس ذهن یعنی ما. عقلم میگیم ذهن داره یعنی خودش، خدام ذهن داره یعنی خودش. این عرض میکنم جواب خوبی نیست، ولی بالاخره میتونه اون اشکال رو از کلام ابن سینا برداره. ولی از ذهن به معنی صفحه نفسه، بعدم به معنی خوده، یه خورده تصابر توش هست. اگر چه میتونیم درستش کنیم که بگیم ما خودمون درک کردیم، گاهی هم میگیم خودمون درک کردیم، یه وقت میگم با چشم دیدم، یه وقت میگم خودم دیدم. این خودم دیدم نشون میده که نفس من خود منه، نفس من خود منه. اون وقت اگه این باشه میتونیم بگیم عقلم خودشه. اون وقت این شی در خود عقل ترسیم پیدا میکنه، اون در خود خدا مرتسم میشه. حالا کلمه مرتسم اشکال داره نداره یه بحث دیگه است، ولی ابن سینا برای خدا ذهن قائل نشد، ذهن به معنی که ما میگیم، گفت در خود خدا این حاصل میشه، در خود عقل حاصل میشه، در خود ما حاصل میشه. خود ما رو اسمش رو گذاشت ذهن، اون دو تا دیگه اسمش رو نمیذاره.
خود خدا هم که خارجش کرد،
ولی
از ذات خدا هم
حالا اینو مرج میکنه، اینو مرج میکنه. تا اینجا روشنه؟ این جواب اوله. جواب دوم، کلمه تصور، کلمه تصور عامه. تصور به معنی اینه که صورتی رو کسب کنی، ولی گاهی ممکنه بگیم صورتی رو بسازی، اونم تصور اطلاق میشه. کلمه تصور رو شاهد بر این نگیرید که صورت منتبع میشود، صورت در ذهن منتبع میشه، صورت از خدا صادر میشه. هر دو رو ما میگیم تصور. اگه تصور به معنی انطباع باشه، وقت اینجور گفته میشه که خداوند ذهنی دارد که صورت درش منتبع میشه، این غلط میشه. اما تصور به معنای صادر کردن صورت هم میاد. اگه این باشه در مورد خداوند، خدا تصور میکنه یعنی صورت رو صادر میکنه، ما تصور میکنیم یعنی صورت رو میپذیریم، صورت در ما منتبع میشه، ما صاحب ذهن میشیم، خدا صاحب ذهن نمیشه. این مطلب اول، این جواب دو. اما فرمودید که برای خدا خارج قائل شده. اگر خارج قائل بشه مقام ذهن هم قائله، مقام خارج مقام ذهن. جواب اینه که ما در خدا تعبیر به ذهن نمی کنیم، تعبیر به علم می کنیم. مقام علم مقام خارج، نه مقام ذهن. صرف این که ما برای خدا مقام خارج قائل شدیم لازم نمیاد که مقابلش مقام ذهن قائل بشیم، مقابلش مقام علم قائل بشیم. یعنی در مقابل خارج همه جا ذهنو نمیذاریم، در خودمون ذهنو میذاریم، در خدا علمو میذاریم. اعیان ثابته چی میگیم؟ اعیان ثابته میگیم وجود ذهنی دارن، نمیگیم وجود علمی دارن. اعیان ثابته وجود علمی دارن، وجود خارجی ندارن، و ما شمت راهت الوجود، راه وجود خارجی را استشمام نخواهند کرد، هیچ وقت وجود خارجی نخواهند آمد، همیشه وجود علمی دارد. در مورد خدا نمیگیم وجود ذهنی، میگیم وجود علمی، و وجود خارجی نفی میکنیم، وجود علمی رو مقابل وجود خارجی میگیم. اعیان ثابت وجود علمی دارد، نه خارجی، عقول و مثال و ماده وجود خارجی دارد. پس توجه میکنید، مقابل خارج همیشه ذهن قرار نمیگیره. تا شما بگید اگر خداوند خارج دارد پس ذهنم باید داشته باشه، مقابل ذهن، مقابل خارج میتواند، خارج میتواند ذهن قرار بگیره، میتونه علم قرار بگیره. در مورد ماها که ذهن داریم در مقابل خارج ذهن قرار میگیره، در باره خداوند که ذهن نداره در مقابل خارج علم قرار میگیره. این جواب اشکال اول که دیگه از این کلمات ابن سینا ذهن داشتن خدا استفاده نمیشه. ابن سینا اینقدر میدونه که خدا ذهن نداره، ذهن نقصه، کاسبه، صورت حادثه رو میپذیره، پذیرنده است، این همه نقصه، برای خدا نمیتونید قائل بشید. ابن سینا این اندازه میفهمه که نقصه نمیشه به خدا نسبت داد، کلماتش هم مهم نیست با این بیانی که من گفتم. اما اشکال دوم،
جواب دوم که فرمودید تصور از مقال معنی ساختنه چه قرینه اینجا؟ در اینکه تصور مرادش اینجا معنی
اینکه
سازندگیه،
نه به معنی تصور. تصور یعنی قبول صورت یا سودوی صورت. تصور از ماده صورت دیگه، تصور قبول صورت یا سودوی صورت، هر دو تصور
معنی لغتیش
نیست. میتونی فهمید معنی اصطلاحی؟ مگه صدرا تصور چی داری معنی میکنه؟ احساس، تصور، همه رو میگه سودو. اون اشتباه میکنه، این کارو میکنه، یه درست منو میکنه، میگه احساس یعنی صدور صورت، تخیل هم یعنی صدور صورت. فقط در تعقله که گاهی میگه صدور صورت معقوله، خیلی کم میگه اینو، گاهی هم میگه مشاهده عقول خارجیه. تعقل دو جور منو میکنه، مشاهده عقول خارجیه، در بعضی نوشتش اینطوره، در بعضی صدور معقوله، اونجا میگه صدور صور معقوله. همه اینا تصور است، همه اینا صدور صورته، چه در مرحله حس، چه در مرحله تخیل، چه در مرحله تعقل. پس تصورش کل نداره من سودو صورت باشه. بله، به لحظه تصور که تفعله شاید قبول رو افاده کنه، افتعال قبول اراده میکنه، ولی تفعل اونم شاید الان معنی قبول افاده کنه. ولی در هر صورت در اصطلاح رائج ما علی خصوص بعد از صدرا، تصور دیگه منحصر نیست به قبول صورت، شامل صدور صورت هم میشه، و این هم میشه نیست اینا صدور صورت هم اراده کرده باشه. اما اشکال دوم این بود که خداوند در ازل این صور مرتسمه رو دارد، در حالی که در لایزال این معلومات به وجود میاد. این اشکال بر اصل فعلی بودن صورت علمیه نیست. صورت علمی بالاخره فعلی است، حالا در ازل اثر نکرده، بعدا اثر کرده، پس فعلی بودنش درسته. فقط اشکال بر همین فارقی است که اینجا گفته شد. اینجا گفتیم به محض اینکه تصور حاصل میشود اون وجود خارجی حاصل میشود. این کلمه به محض اینکه این اشکال تولید کرد که شما اشکال کردید، در ازل علم هست، تصور هست، ولی وجود خارجی نیست، و این نشون میده که این به محض اینکه غلطه. این اشکال رو جوابش خود آقایون دادن، لازم نیست من چیزی عرض کنم. گفتن که همانطور که خداوند عالم است، همانطور این معلوم حاصل می شود. خدا می دونه که این موجود برای وجود گرفتنش احتیاج به علم، احتیاج به ماده دارد، احتیاج به استعداد دارد. خدا اینو می دونه. وقت چگونه در ازل با علمش میخواهد موجودی رو که مادهش و استعدادش نیامده بیافرینه. خدا عالم است به این که موجوداتی که مجردن قابلیت وجود فعلی دارند در همون ازل، موجوداتی که مجرد نیستن قابلیتشون بعداً پیش میاد در فلان زمان. خدا از اول عالم است به این که زید در فلان لحظه به وجود میاد، ولی عقل در ازل به وجود میاد، اون یکی دیگه در فلان لحظه دیگه وجود میاد. اینطوری عالم است، اینطوری هم حاصل میشه. خدا اینطور عالم نیست که همه موجودات در ازل موجود میشن تا ما انتظار داشته باشیم همه در ازل موجود میشن. علم خدا به موجودات به نحوی است که موجودات باید به همون نحو موجود بشن و به همون نحو موجود میشن. پس این به محضی که عالمه درسته، یعنی به همون وقتی که خدا عالم است که این وجود بگیره به همون وقت باید وجود بگیره. یعنی موجود که فقط موجودیتش معلوم خدا نیست، زمانش، حرکتش، تمام اوصافش معلوم خداست. خب زمان برش تعیین شده از اول، یعنی تو علم خدا زمان تعیین شده، با همین زمان تعیین شده موجود میشه. اگر زودتر موجود بشه علم خدا جهل میشه، بلکه باید همین وقت موجود بشه. پس نباید انتظار داشته باشیم موجودات مادی که زمان وجودشون در لایزال تعیین شده نباید توقع داشته باشیم که در ازل موجود بشه. این اصلا قابلیت موجود شدن در ازل نداره. پس باید گفت علم خدا همونطوری که هست در خارج میاد و هیچ فاصله نمیفته. خدا عالم است که این موجود مال این زمانه، دیگه فاصله برش نمیفته، ابزارم و مصالح و مواد و اینام لازم نداره، اصلاح مواد اینا لازم نداره. پس هر ببین سینا درسته، هیچ کنه دو اشکال همش وارد نیست. خب تعلیق بدیل نمیتونیم بخوریم، دو تا اشکال نذاش ما تعلیق بدیل بخوریم. خب دو تا اشکالی بود که لازم بود گفته بشه و از ابن سینا دفاع بشه. عرض میکنم باید از اول ما بنا رو بر این بذاریم که ابن سینا درست حرف میزنه، یه جا دیگه نمیتونیم حل کنیم ناچاریم اشکال کنیم، ولی از اول بنا بذاریم برای که ابن سینا درست حرف میزنه، بعد فکر کنیم اشکالمون حل کنیم. این باعث ترقی فکر خودمون میشه. گذشته از این که ابن سینا رو مبرر میکنیم از اشکال، خودمون رو هم تقویت میکنیم.
در مورد هر نویسنده
ای هست، ولو نویسنده ضعیف، منتها گاهی نویسنده ضعیف رو بهتر میشه اشکال کرد، راحتر میشه اشکال کرد، زودتر میفهمیم که حرفش باطله، حرف ابن سینا رو دیرتر میفهمیم که باطله. من مثل ملا صدره و خواجه و ابن سینا و اینا رو گفتم که نویسنده های قوی هم در اینا، بر اینا خیلی زود نمیشه اشکال کرد، چون بالاخره فکر کردن، زحمت کشیدن. بله بله دیگه، اصلا علم از اول همینه، یعنی اینجوری خدا عالمه که من در این زمان دنیا بیام، زودتر اگه دنیا بیام خدا عالم نبوده، جهل میشه دیگه. درست همون زمانی که خدا عالم هم، یعنی حتی از اوقات گاهی از اوقات تأخیر میفته مرگ ما، خدا این تعیین رو میدونه، اون تأخیر هم میدونه، میدونه اول تعیین کرده من مثلا سر 60 سالگی بمیرم و بعدن به خاطر صله رحمی که کردم تعیین کرده که من 90 سالگی بمیرم. 90 سالگی اجل حتم منه و اون 60 سالگی اجل مرعای منه که باید صبر کنیم ببینیم صله رحم میشه یا نمیشه. خدا میدونه میشه یا نمیشه، ولی به ظاهر اینطور داریم دیگه. خدا اجل رو تأخیر میده، روایت داریم خدا اجل رو تأخیر میده، اشکال کردن که چطور تأخیر میفته اگر حتمه. جواب میدن خدا حتمش هم میدونسته، اون مرعاش هم میدونسته، اول گفته 60 سالگی مرگ توه، اگر صله رحم کردی 90 سالگی. خب خودش میدونه صله رحم میکنه یا نمیکنه، اونی که اگر میدونه من صله رحم میکنم یا نه، اگر نکردم میدونست که من نمیکنم 60 رو حتمش میکنه، اگر میدونه میکنم صله رحم رو 90 رو حتمش میکنه. یعنی همه چی روشن اون پیش اون هیچش پیش ما تخیل عجل حتمیه، اون عجل حتمیه،
نمیشه همون گرفت، بعضی همون میگیرن.
ولی این سر رحم و اینا که در روایت اومده مثلا دعا سر یا اون عمر کوتاه میکنه، اینها خاطر اینکه اقتضائاتی است که ما بدونیم، یعنی صرفا یه سری خود
اون حتمش خدا میدونه، این نشم میدونه.
نه هم ازا جا عجبه هم این همون سن خودمونه،
سن خودمونه، یعنی سن حتم دیگه، همون مرگ حتم دیگه،
یعنی قرار نیست کم و زیاد بشه اصلا. اینکه کم و زیاد بشه مثلا اینها، یعنی این اقتضا، یعنی خدا چون قبلا آگاه از قبل آگاه به زندگی بعد ما، این اقتضاعات رو ما یاد داده.
بله عبارات رو نشد باز نکه واحدی، بله همین که من میگم شما بگم
از اجل معلق خدا میدونه،
اجل معلق هم ممکنه حتمی بشه، اجل معلق اجل حتمیه، اجل معلق یعنی اجلی که به سر طبیعی نیمده، تصادف کرده کشته شده، این میگه دیگه
اجلی که
فهمید، اجل ها اون اجل معلقی که شما میگید، اجل معلق در مقابل حتمی هست،
حتمی هست.